نداریم، کاشکی می داشتم، چرا ندارم وزیگه پا. راز دوم یافتن یک هدف، از هر چند یک هدف کوچک باشه و زندگی خود باید هدفدار بسازیم. حالا که بسیاری از جوان ها از رفتن به مکتب یا پوهنتون محروم هستن، دخترای عزیز ما نمیتونن که از صنف 6 بالاتر بخونن، دانشگاه برن و تحصیل بکنن، میتونن در خانه یک چیزی ریاد بگیرن. بالاخره خانه هم یک امکاناتی داره دیگه، آدم میتونه چیزی ریاد بگیره. مثل با توجه به فضای مجازی و امکانات ارتباطی که داریم، مثل یاد گرفتن یک زبان جدید از رادیو یا از فضای مجازی یا کشیدن نقاشی با هر چی امکاناتی که داریم،
هدف و برنامه
اینا میتونن که حس پیشرفت در دل ما زنده کنن. یک جوان در مزار شریف شهر عزیز ما میگفت که با خواندن اشعار مولانا در یک دفتر قدیمی هر روز سفری به یک جهان دیگه دارم. خب ای از این مطلب. راز دیگه پیوند با انسان‌های مثبت و امیدوار هست که در روبر ما انشاءالله که از این آدم‌ها زیاد باشن، حتی اگر این پیوند تنها با یک دوست یا یک خویشاوند باشه که سخنان انگیزه بخش داره، همی کفایت میکنه. در روزگاری که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خب کم و بیش محدود شده، گفتگوی ساده در خانه یا کوچه میتونه که خیلی مفید و مؤثر باشه. از حال یک دیگر بپرسیم، بخندیم و آرزوهای خود به هم دیگه بگوییم و اینا به اصطلاح دل آدم رو سبک میسازه و آدم از استرس، از استراب، از غصه‌ای که در دل داره دور میسازه. نکته بعدی، آقا ورزش از جوان هستیم چرا ورزش نمیکنیم؟ جوان هستن بله. چرا ورزش نمیکنن؟ بله. بعضیایشون خب ورزش خیلی و تحرک بدنی میتونه بسیار یاری رسان باشه، نیازی به امکانات خیلی خاص هم نیست. یک پیاده روی کوتاه در اولی خانه یا چند حرکت ساده در اتاق حال روحی آدم بهبود میبخشه. و دختری در بامیان میگفت که هر صبح چند دقیقه در اون اولی راه میرم و این کار با حس سر زندگی میته.
آخرین بعضی که توجیه میکنن خمیر کردن و گلتر کردن و اینا هیچ کمش ورزش حساب
نمیشه.
ورزش هم حرکات بدنم باید هدفمند باشه.
بله. خب ورزش تعریف خاصی داره دیگه.
خب بعضی توجیه میکنه که برو مکارم به سخت است.
کار خانه میکنه همین ورزش حساب.
خودش ورزش
نمیشه. خب اگر خب مثلا کارگرم باید بگه که من روز سابقه ورزش میکنم.
میره خب خانه. بخیر از میکار است.
بله. و اما آخرین راز یاری رساندن به دیگران هست. حتی اگر یک کمک کوچک باشه، به کودکی در خانه چیزی یاد بدیم یا در کارهای خانه به مادر خود، به همسر خود، به خانواده کمک بکنیم، اینا حس مفید بودن در انسان تقویت میکنه و خوشبختی آدم اگر داره دوچندان میسازه، اگر نداره آدم احساس خوشبختی میکنه. خلاص.
تشکر علی جان، امروز بسیار افشاگری داشتی دیگه، رازهای زیادی رو برملا کردی و لازم بود برای که لحظه های بهتری از زندگی رو تجربه کنیم.
انشالله گوش کنیم و استفاده کنیم.
یقینا انشالله. خب در خدمت شما هستیم. کافه صبح ادامه داره. با صفا با شما. خب خیلی کوتاه یکی از عواقب دیگه پسمانی در زندگی را بگویم که باعث میشه اعتماد به نفس آدم پایین بره، روحی آدم تضعیف شه، طبعا باز انگیزه برای تلاشم کمتر میشه. و هفته بعد از چی کپ بزنیم؟ اگر یادتان باشد دیروز پریروز بود که راجع به میزان کار مفید آدم ها یک صحبتی با شما داشتیم، همین اشاره را میتونیم زیادتر بازش کنیم و هفته بعد راجع به یک روز کاری خوب گپ بزنیم. مثلا شنبه از این صحبت کنیم که چگونه روز خود با انرژی میتونیم شروع کنیم. انشالله که پایان هفته خوبی داشته باشین. شنبه دوباره باز با هم هستیم و گفتمان تازه دیگر. خدا حافظ شما.
همراهان گرامی، امروز 25 ثور می باشد، روز گرامی داشت زبان پارسی و روز گرامی داشت شاعر نامی پارسی گوی فردوسی. فردوسی یکی از بزرگترین شاعران و ادیبان تاریخ ایران است و تأثیر او بر فرهنگ و زبان پارسی بسیار عمیق و گسترده است. آثارش به ویژه شاهنامه نه تنها به عنوان یک اثر ادبی بلکه به عنوان یک منبع فرهنگی تاریخی ارزشمند شناخته میشه. فردوسی با سرودن شاهنامه به زبان پارسی در دوره‌ای که زبان عربی بر زبان فارسی تسلط داشت به احیای این زبان کمک کرد. این شاعر نامی پارسی گوی نشان داد که میتوان با زبان پارسی داستانهای بزرگ حماسی را نیز روایت کرد. او در آثارش به ارزش‌های چون جوانمردی، وفاداری، شجاعت و نیکوکاری تاکید داره. این ارزش‌ها در شاهنامه به عنوان الگوهایی برای رفتار اجتماعی و اخلاقی معرفی نیز شدند. این شاعر بزرگ پارسیگوی تأثیر عمیقی بر شاعران، نویسنده‌ها و هنرمندان بعد از خود نیز داشت. بسیار از شاعران بزرگ فارسی زبان مانند سعدی، حافظ و مولوی تحت تأثیر فردوسی نیز قرار گرفتند. ستایش خداوند گیتی فروز، فرازنده ماه و فروزنده روز، خداوند روزی، خداوند بخت، هر آن کس که دارد و زو تاج و تخت. ستایش خدای خرد آفرین، خداوند مهر و خداوند دین. تولد حاکم ادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی را به دوستداران شعر و حماسه فارسی تبریک و شادباش عرض می کنیم.
پرداز توحید ای مرد، مشرق صبح جاوید ای مرد، شاعر جلوه های خداوند، از رسولان مهری و پیمان،
شاعر جلوه های خداوند، از رسولان مهری و پیمان.
سوار خطر کوی دشتی، با سیاوش از آتش گذشتی،
سوار خطر کوی دشتی، با سیاوش از آتش گذشتی.
سخن های ما را غزانه
بی هماسه.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه‌هایتان باشد. از گل‌های زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت می‌کنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. گلها و غنچه ها سلام، مهربانا و نازنینا سلام. بچه های پر انرژی و سرحال سلام، دخترای مهربان و بانشاد سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم کلانای عزیز. سلام و روزتان بخیر. سر واده هر روزمان آمدیم به خانه های گرم خودتان. خوب چیل دارین نازنینا؟ حالتان خوب است؟ دلتان شاد است؟ خنده بلب دارین؟ خدا را شکر، خدا را شکر که کلگیتان جور و سلامت هستیم. امروز هم با مدت 15 دقیقه فرصت داریم که همراه هم باشیم و برنامه شاپرک، برنامه خودتان، خیلی خوش آمدیم. میگو خندلکا، اگه خوش دارین که ما نامتان رو به برنامه بگوییم، پیامتان رو بخونیم، صدای قشنگتان رو نشر کنیم، راهش آسان است. ما یک شماره تلفن به خودتان میگیم که شماره به واتساپ وصل است. با کمک کلانتره عزیزتان میتونین از طریق گفتنیتان رو بر ما نوشته کنین و روان کنین، هم صدای گرمتان رو به دست ما برسانین. شماره ما هم ایست 07 9 4 7 1 7 1 4 4. مهمون؟ راستش قندلکا، امروز قرار نبود که کسی مهمان برنامه شده. ما برم دروازه رو باز کنم ببینم کی است. آمدم. قندلی خاله، مهمانی داریم که آشناست. ما هم خوش شدم، هم تعجب کردم که کتاب جان امروز با برنامه آمده. خوش آمدی کتاب جان.
تشکر خانم، با روز زنده باشین. کودکان نازنین و دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما باد.
خب کتاب جان، قصه کو، چی شد که از این طرف آمدی ها؟
آزار نتن خانم بانو، من هر هفته همین روز بیایم برنامه دیگه.
الا کتاب جان، بخیالم که روزا از پیش خودت گداوت شده، بخاطری که خودت دو روز زودتر آمدی به برنامه.
از راستی میگی؟ یا که مذاق بگره خانم بانو، دو روز؟
نه دو روز سکو، اینه جنترین پیش رویت هست. اینه سکو، روزه که خودت به برنامه میایی شنبه هاست. اینه من اینجا نشان کردم ولی امروز پنجشنبه است.
راست میگن خاله بارو، بسیار ببخشید از میشه سر شده خاله بارو، کودکان نازنین دوستان شریف بدرود.
کجا کتاب جان؟
خب بس میشه سر شده میرم همون روز شنبه بیایم خاله بارو.
کتاب جان خودت هر روز که به برنامه بیایی و بشینی امروی ما و طفلای از داخل خانه گپ بزنی و آدمای مهم معرفی کنی بازم کم است. حال کجا میری؟ حالی که آمدی با ما باش، از جهتم شور نخور.
آخه خاله بارو یک کس بسیار
آخه و امون نداره دیگه،
پیشم گردومت کنم خیلی باید شو پیش دوست
پیشم بابا دیگه. کتاب جان بعد چی؟ عزیزه ما با کتاب جان صحبت کردم و قرار شد که آلی که آمده پیش ما و شما بمانه و ما را با یکی از بزرگای دیگه آشنا بسازه. کتاب جان میتونی شروع کنی با فرما.
امروز میخوام دوستای قدم با کسی آشنا بسازم که حتما نام آوازه بلندش شنیدن. خیلی ها کتابش با خانه خود دارن و میدارم این شخصیت بلند آوازه با کل دنیا مشهور از خاله بارو.
خب بگو دیگه کتاب جان، نمیخوای معرفی کنی؟ دل ما خواهو شد
بچش. ابوالقاسم حسن منصور ابن محمد ابن اسحاق شرفشاه طوسی که ما ایشان به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی بشناسیم.
آها
شاعر حماسه سرای ایرانی و پارسی گوی، خالق کتاب جاودانه شاهنامه.
چقدر جالب کتاب جان. اتفاقا ما امروز برنامه را با چند بیت از ابیات شروع شاهنامه شروع کردیم.
خیلی عالی. جناب فردوسی در سال 322 هجری قمری برابر با 319 هجری خورشیدی در روستای پاش واقع خوب. در شهر طوس خراسان به دنیا آمد.
خب کتاب جان از دوره کودکی این شاعر بلند آوازم برمو بگو.
فردوسی در یک خانواده ثروتمند متولد شده بود. از این خاطر با خاطر آسوده از او ریزگی به تحصیل علم مصروف شد. ایشان به کتابای تاریخی و تاریخ ایران علاقه زیاد داشت. از این خاطر به مطالعه تاریخ و افسانه‌های قدیمی ایران و سرگذشت پهلوانان نامی مشغول شد.
قندای خاله، یکی از پهلوانان نامدار شاهنامه رستم است. حتما شما نامش شنیدین.
خاله بارو در زمانی که حکیم ابوالقاسم فردوسی زندگی میکرد این زمان مصادف بود با دوره حکومت ساسانی.
خوب.
که اونا به ادبیات و شعر و شاعری اهمیت میدادن. علاقه جناب فردوسی به تاریخ و استعداد و طبع شعری که داشت باعث شد که ایشان کتاب خودش یعنی شاهنامه را بسراید.
قنده خاله، کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شامل هزاران بیت است. بعضی گفتن که 50,000 بیت و حتی تا 61,000 بیتون گفته شده.
زنده باشه، نام خدا خودت معلومات خوب خاله بارو.
تشکر کتاب جان.
جناب فردوسی علاقه خاصی به زبان فارسی داشت و تمام کوشش خود کرد تا زبان فارسی حفظ شود. سالا زحمت کشید تا کتاب شاهنامه سروده شد.
کتاب جان چند سال مثلا؟
و فروده خود شاعر که گفته بسی رنج بودم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی. سرو در این کتاب 30 سال زبان برده خاله بارو. یعنی جناب فردوسی که سرو در این کتاب تقریبا از 40 سالگی شروع کرده وقتی کتاب خلاص شده دیگه شاعر بلند آوازه ما یک مرد کهنسال و پیر شده بوده دیگه.
قنده خاله، کتاب شاهنامه به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شده و در دنیا هیچ ادب دوست و کتابخانی نیست که شاهنامه را نشناسه و با حکیم ابوالقاسم فردوسی آشنا نباشه. عزیزم، حالا که گپ در اینجا رسید، میخوایم برتون بگیم که شاهنامه پر است از داستانهای پهلوانان نامدار و داستانهای شنیدنی دیگر. کتاب جان، میشه که خیلی خلاصه یکی از داستانهای شب از دوستای ما قصه کنی؟
بله، البته دیگه خیلی خلاصه میشه دیگه.
خیلی عمالی.
همون قسمی که خودتا گفته خاله بارو، این کتاب داستانهای خواندنی و دلکش زیاد داره. یکی از این داستانها داستان تولد زال هست.
خب
جناب فردوسی با جرار قسمی روایت میکنه که سام نویبان و همسرش صاحب یک پسر یا بچه میشن که مویاش کلش سفید هست.
خب
سام که پیش از هیچ بچه و فرزندی نداشته، این بچه تازه به دنیا آمده چه از سرس گپ مردم ور میداره و به کوه البرز میبره، اونجا اعلام میکنه.
آلو.
و بعد سیبو پرنده افسانه ای این بچه را پیدا میکنه، به آشیانه خودش میبره و کلال میکنه و این بچه یعنی زال یک پهلوان نامدار و بزرگ میشه. اینه براتان بگویم که این پهلوان افسانه ای یعنی زال پدر رستم دستان است.
چه جالب، تشکر کتاب جان. خنده خاله، داستانه شاهنامه به زبان ساده و به نثر نوشته شده و شما میتونین این کتاب را تهیه کنین و از خواندنش لذت ببرین.
یک نکته پایانی مانده اونم بگویم خاله بارو.
بفرمایید.
و اویامی که آرامگاه فردوسی امروزه در 20 کیلومتری شمال غربی شهر مشهد مقدس، در مسیر عبوری به سمت کلات نادری و در نزدیک شهر تاریخی تابران و بقعه تاریخی هاروریه قرار داره. ضمناً روستای پاش که گفتیم محل تولد جناب فردوسی است، 28 کیلومتر با آرامگاه فردوسی فاصله داره.
خیلی هم عالی، تشکر کتاب عزیز، ممنون که امروز آمدی با برنامه شاپره.
خواهش میکنم، بخشش باشه دیگه، از پیشو کرده وقت چون زودتر آمده بودم، ولی خوب دیگه خوش میشم.
ما هم خوش میشیم کتاب.
خوب دیگه و با اجازه تان از خدمت شما و دوستان داخل خانه رخصت میشم.
خواهش میکنم.
کودکان ناظرین و دوستانشتری بدرود.
با مان خدا، با مان خدا. کتاب جان خوش آمدی. عزیزم کتاب جان هم رفت و حالی من میخوایم یک پیامک بخونم. پیامک امروز دوست خوبتان مجتبای عزیز از مشهد مقدس بر ما روان کرده. مجتبا جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من شعر خیلی خوش دارم، کتاب شعرم دارم، میخوایم وقتی کلان شدم شاعر شمام. مجتبا جان اول از همه تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. قند خاله، برای هر کاری در کنار علاقه استعداد و توانایی هم لازم است. اگه هم علاقه داری هم استعدادشه، باز او وقت است که نوبت به تلاش و زحمت میرسه. انشالله که با کوشش و تلاش به خواستای خودت برسی. تشکر عزیزم به خاطر پیامی که بر ما روان کردی. با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را براتون آرزو میکنم. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدای منان و با رعایت مسائل صحی همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر بدور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خوشحال هستیم که خداوند متعال توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق سوء مصرف مواد مخدره و نشه‌ای و الکل هستیم تا در ادامه جلسه یک بحث بسیار علمی و ارزشمند را داشتن، انشاءالله راجع به مسئله مصرف الکل یا شراب و مشروبات الکلی توسط زنان و آثار و پیامدهایش صحبت بکنیم. دیروز اگر توجه کرده باشین خانم دکتر تمرکز بسیار جدی روی مسئله ارتباط و پدیده رابطه در زندگی انسان و بشر و مخصوصا در ارتباط با خانم ها داشتن و گفتن که انسان یک موجود ارتباط محور است که اگر به این مسئله توجه بکنه و یک ارتباط قوی و مناسب در زندگی خود با اطرافیان خود از یک سطح بسیار کم خانواده بگیرین تا جامعه، تا یک ملت، تا یک کشور، تا کل جهان و همینطور عالم هستی، اگر این ارتباطات به شکل مناسب شکل بگیره و به وجود بیایه، انسان ها نمیتونن به سوی کجروی ها و کجی ها و انحراف ها بروند. مخصوصا با توجه به ویژگی های روحی، عاطفی و جسمی زن ها، اگر ارتباطات مناسب و آگاهی و شناخت مناسب از وجود خودش، از حقیقت و استعدادها و توانایی های خودش و او نیازهای اصلیش و همینطور آگاهی مناسب داشته باشه از راه های رسیدن به او نیازها، از راه های رفع مشکلات و درد و غم و مشکلاتش، هیچ وقت دنبال پدیده های مثل مواد مخدره و الکل نمیره. این نکات مورد بحث قرار گرفت. امید است که با توجه به موضوع ما که یک بحث جامعه شناسانه و انسان شناسانه هست، این بحث با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع باس با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای جلسه امروز در ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم، شما تاکید کردین که یک زن و یک دختر و همینطور کل انسان‌ها باید خودش بشناسه، توانایی‌های خودش، شادی‌ها و لذت‌های واقعی و ماندگار و همیشگی رو باید بشناسه. و اگر غم و مشکل و کدام پرابلمی هم داره به دنبال رفع اونا باشه و دنبال شادی های حقیقی بره و در برابر آسیب ها و هیجانات کاذب مثل هیجانات به خاطر مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره نروه. خود واقعی و حقیقت وجودی خود باید نشان بده. آیا درست است؟
همینطوره. در این حال ولی جامعه جهانی یا دنیا به سمتی داره میره که اون ارتباط من رو با خودم هی ضعیف و ضعیفتر بکنه. میدونید اهتمام جهان مدرن یا مدرنیته بر این هست که به سمتی بره که اون فردگرایی و تشویق من برای اینکه بتوانم بهترین لذت‌ها رو برای خودم کسب بکنم بر اون اهتمام گذاشته شده.
بله.
بنابراین جهانی که من رو بمباران اطلاعاتی میکنه، جهانی که من رو در معرض در حقیقت اطلاعات بسیار زیادی قرار میده که گاهی اوقات فرصت تشخیص و تمیز دادن درست و از غلط رو نمیده به من. یعنی اینقدر سرعت داره و میده به من که من بتونم تشخیص بدم چی درست چی غلطه. حالا شما تصور بفرمایید که من از یک فضای تربیتی روش کردم که ارتباط خوب و پایداری با خودم ندارم، در معرض کلی اطلاعاتم قرار میگیرم، خب چه اتفاقی میفته؟ یکی در بخشیست که در حقیقت دوست کور، بخش کور من، نابینای من، اون که کاری نداره چون من نمیبینه اصلا منو، منم دارم اخذ میکنم اطلاعاتو تون 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 اطلاعاتو میگیرم و اصلا پردازش نمیتونم بکنم چون سیستم پردازش من اون سیستمیه که آگاهانه میاد مداخله میکنه میگه ببین مثلا بسیار خوب این زیبایی در واقع محسوب نمیشود، این در حقیقت عنصر و شاخصه هایی که برای زیبایی داره در جهان امروز داده میشه گاهی اوقات احتیاج به یک فرد آگاه داره، همواره داره که بشینه و نگاه کنه و تشخیص بده شاخص های زیبایی تغییر کرده.
بله.
و من در این میانه گاهی اوقات در دچار یک نسبیتی میشم که بالاخره کدوم خوبه، زیبایی کدومه، زیبایی چیه. به همین جهت هستش که انسان در دنیای جدید باید بتواند این ارتباط آگاهانه رو با خودش داشته باشد که بتونه نسبت به این اطلاعات آگاهانه برخورد بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اهمیت و ارزش رابطه و شناخت خود و اطرافیان خود که شما مفصل به او پرداختین و ضرورت توجه به سلامت و صحت و زندگی خود که مفصلا صحبت شد، خب وقتی ما متوجه میشیم که در هر شرایطی چیزهای برای مصرف و استعمال و خوردن در اختیار ما قرار میگیره، باید دقت داشته باشیم که چقدر مفید است برای جسم و جان ما، چقدر مضر است. اینا مثل همین مواد مخدر از جمله الکل و شراب و مشروبات الکلی هم واقعا باید ما بدانیم که چه چیزی داریم استفاده میکنیم، چی نقش و آثار روی بدن ما، زندگی ما، سلامت ما، روح ما، جان ما داره. این دقیقا مربوط میشه به نقش ارتباطات ما. درست؟
در اون صورت ما هر چیزی که دست اومدن ما سلام مصرف نمی کنیم. این هم ارتباط درست با اطراف، ارتباط با خودم، چون اینقدر به بدنم احترام میذارم و با جسمم ارتباط دارم که برای اینکه فقط به یک هدف هیجانی و یک تصمیم هیجانی کار رو بکنم در حقیقت متوسل به هر چیزی نمیشم. من نمیدونم این چیه. ما حتی قرصی که تاریخش گذشته استفاده نمی کنیم، میگیم نگاه میکنیم ببینم این چیه، تاریخش کیه، چطور ممکنه چیز دست سازی که نمیدونم از کجا اومده بیاد و در دسترس من قرار بگیره و در اختیار خانواده قرار بدم، اونم بیاره تو فضای خانواده، خانواده که فضایی است که محافظت های خودش رو باید داشته باشه از این. یعنی آگاهی وقتی به فضای خانواده نباشه قطعا این اتفاق ها متاسفانه خواهد افتاد.
خانم دکتر، با توجه به اهمیت بحث شما برای خودشناسی و داشتن ارتباط خوب و آگاهانه با دیگران و جامعه و جهان، به این نقطه اشاره شد که جهان امروز و امکانات و وسائلش دست به دست هم دادن تا ما را از داشتن ارتباط قوی و صمیمی و دوست داشتنی با جامعه و جهان دور بکنه. تمام تلاش های فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای و این سرعت بسیار سرسام‌آور تکنولوژی ما را به سمت فردگرایی و توجه صرفاً به خود و خواسته ها و منافع خود سوق و هدایت میکنه. در همچون شرایط شما چی توصیه هایی دارین؟
همینطوره. ببینید جهان امروز جهان شتاب زدگیه. این سرعت رو شما تو همه چی میبینید، سرعت حتی در ارتباط های انسانی هم سرعت گرفته شده. یعنی حالا من همیشه اینو تکرار کردم، گفتم که قبلا وقتی صحبت از عشق میشد باید ماها و سالها برای هم شعر میسرودن تا این وصلی اتفاق بیفته. الان شتاب زدگی در رابطه در واقع میان عواطف هم حتی اتفاق افتاده. عشقی که دیگه اسمش عشق نیست، یک در واقع تنش است، یک شتاب زدگی است برای وصل و بعد قطع شدن و انفصال. اتفاقی که تو روابط ما انسان‌ها افتاده.
بله.
شتاب زدگی در غذا خوردن، غذاهای فست فودی که اسمش خودش شتاب زده است. ماشین‌های پرسرعتی که با سرعتش گاهی اوقات ما رو به قعر در واقع مرگ حتی برده به خاطر اتفاقاتی که اخیراً حتی می‌افته در جهان حتی. بنابراین جهان شتاب زده سرعت داره و ما اگر بخوایم با این سرعت همراه بشویم قطعاً نمی‌رسیم به خودمون. یعنی اون بدو من می‌دونم و نمی‌تونم به خودم برسم، برای اینکه منی که واقعی من خیشتن اصلی من در حقیقت در یک آرامش و در یک صبوری و در یک در حقیقت نگاهی که مشاهده و ناظر جهان هست باید به خودش و جهان نگاه بکنه، اما با این سرعت قطعا نمیتواند همراه بشه. دوچار یک فردگرایی خواهد شد، فردگرایی که باعث بشه نهایتا من رو بیاره در موقعیت قرار بده که احساس پیوند اجتماعی و تعلق اجتماعی با پیرامونم قطع بشه.
بله.
این خودش یکی از همون در واقع پاسخ یکی از در واقع اون مؤلفه های شماست که اول صحبتاتون فرمودید، مؤلفه اصلی در زنان. در واقع حقیقت به گونه‌ای ما وقتی دچار یک گسستگی از جامعه میشیم، یعنی تعلق اجتماعیمون ضعیف میشه، پیوندهام با پیرامون ضعیف میشه، این از در حقیقت گسسته شدن منجر به این میشه که من یک احساس بی‌تعلقی نسبت به هنجارهای موجود پیدا میکنم، هنجارهای موجود رو رد میکنم و نمیپذیرم. اسمش اینجا میتونه کجروی باشه با توجه به قوانین و قواعدی که وجود داره در جامعه. من چون قواعدی رو نمیپذیرم یا باهاش هم‌آوا نمیشم، جامعه پذیر نمیشم، لذا بر علیه اونا بلند میشم و یه جور مقاومت اجتماعی نشون میدم. اسمش اینه که حالا میتواند برخواسته از اون نداشتن تعلق اجتماعی نسبت به المان‌های اجتماعی باشه، میتواند به گونه‌ای حتی با یک فشار اجتماعی تعریف بشه.
بله.
در زنان این شاخصه. چرا اومدم به این نقطه رسیدم؟ برای که من میخوام به فشار اجتماعی به عنوان یک آیتم یا یک در حقیقت عنصر بسیار مهم اشاره کنم که در تحقیق خودم هم بهش رسیدیم و در حقیقت اندازه‌گیری شد. میزان فشار اجتماعی که در زنان حتی در جهان هم این وجود داره. وقتی زن در جایگاه جنسیتی خودش نتواند به اون چیزی که بهش فکر میکنه که برازندشه، سزاوارشه، باید بهش برسه و اون جایگاهی که جامعه باید از نظر اعتبارش بهش بده، بهش نده و اون رو مورد در واقع آزار قرار بده، اون رو ناراحتش بکنه، قطعاً از نظر روانی، از نظر سیستم عاطفیش تبدیل میشه به یک انسانی که به گونه‌ای میخواد معترض باشه.
بله.
این اعتراض گاهی در عنوان یک در حقیقت رفتار کجروی یا منحرفانه که اسمشو بخوایم بذاریم، حالا یک نوع چیزی که در هنجارهای جامعه گنجانده نمیشود نشون میده. پس بنابراین مصرف الکل در زنان اگر بگیم که اون با کاهش تعلق اجتماعی نسبت به هنجارهای موجود اتفاق بیفتد، میاد به سمتی که اون رو به سمت یک تحمل یک فشار اجتماعی میبره و اون فشار اجتماعی به صورت خودش رو نشون میده که یکی از این صورش میتواند مصرف الکل باشه.
بله.
من برای فرار یا در حقیقت به گونه تسلای اون فشار اجتماعی که داره، حالا میتواند این فشار اجتماعی ناشی از چند تا چیز باشه که من میتونم در واقع در سه تا چیز حتی خلاصش بکنم. یکی از اونا میتونه عدم موفقیت من در دستیابی به اهدافم باشه، به ارزش‌هایی که به من جامعه نمیده مثلا.
بله.
و من پیرو اون که دارم اذیت و آزار میبینم و نمیتوانم به اون چیزی که میخوام برسم، بار فشار اجتماعی دارم تحمل میکنم، لذا به گونه ای دارم در مقابله میکنم. و یکی از رفتارهای من اینه که هنجار جامعه رو میشکنم. یکیش اینه. یکی دیگه از اون مؤلفه‌ها و نشانگرهای در حقیقت فشار اجتماعی میتونه وقوعی حادثه بزرگ تو زندگی من باشه. طلاق، شکست، فقدان، مرگ یک عزیز، اینم یک جوره برای من فشار اجتماعی محسوب میشه.
بله.
چون من همطور که در واقع اول عرایزم اشاره کرد، گفتیم رابطه رابطه رابطه، بعد اومدیم در مورد زن گفتیم رابطه بسیار مهمتره. چرا؟ چون گفتیم زنها اونقدر رابطه مدارن که مردا نیستن. یعنی من وقتی زنی رو میبینم در خانه، میبینم که تونتون میخواد حرف بزنه، میخواد هر اون چی که در روز اتفاق براش افتاده به همه منتقل کنه. در واقع سیستمش در واقع روانیش این گونه است. اما خب مردها کمتر صحبت میکنن، حتی در مورد مسائلش رو کمتر با دیگران حرف میزنن. نشان از این میده که من در رابطه به دنیا میام، در رابطه زندگی میکنم و در رابطه میمیرم. پس بنابراین رابطه در زن اینقدر حساس است که میتونه در این فقدان رابطه من رو تبدیل به یک موجود آرزی دیده زخمی بکنه که گاهن کارهایی بکنم که به خودم آسیب بزنم، چون در آگاهی با خودمم نیستم، در رابطه با خودمم نیستم، چون اصلا اون اتفاق نیفتاده که من بتونم خودم رو درست ببینم و شناسایی کنم. لذا وقتی یکی از دست میدم عزیزی رو، طلاق اتفاق میفته، شکستی برام اتفاق میفته، به عنوان یک فشار اجتماعی، به عنوان یک فشار اجتماعی که پیرو به یک ارتباط با دیگری اتفاق افتاده به من تحمیل میشه.
بله.
و پیرو این فشار اجتماعی بازم من ممکنه برم سراغ یک رفتاری که برای اینکه اونو تسلا بدم یک مرهمی برام باشه که آرومم کنه. و سومین در حقیقت المان یا مؤلفه این فشار اجتماعی میتونه وقوع حوادث منفی تو زندگی خودم باشه، یعنی آزارهایی دیده باشم، میتونه در واقع اون آزارها جسمی بوده باشه، میتونه روحی بوده باشه، که ما در زنها معمولا توی مطالعات هم دیده شده تروما بهش میگن، شوکای عاطفی میگن که در زندگی تجربه کرده باشه، میتونه در کودکی بوده باشه، میتونه در دوران بلوغ که خیلی حساسه بوده باشه، آزارهایی که در خانواده در دوره بلوغ دیده باشه که با عنوان شوک عاطفی بهش اشاره میکنم که این شوک عاطفی پاک نشدنی است.
بله.
حتی در سالهای عمر با او خواهد بود، مگر در صورتی که به اون خود آگاهی در واقع برسد، بتواند خودش را ببیند، متوجه حق در واقع شرایط خودش و جایگاهی که در زندگی ایستاده بشود، اون موقع با یک شناسایی و آگاهی به موضوع و تحلیل مجدد موضوع میتواند ارتباط مجددی با جهان برقرار بکنه. پس بنابراین پیرو به این ستا در حقیقت مؤلفه اصلی که میتونه خودش عاملی برای تقویت فشار اجتماعی باشه، یک زن به عنوان مصرف کننده یا رفتاری به عنوان مصرف الکل رو میتونه اتخاذ بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین، باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید. ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست، یعنی صورت و دست‌ها، در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم، بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند، نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل، و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیح بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق سوی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب، در زمینه فاکتورها و مؤلفه های مهم و اثرگذار در زنها برای کشیده شدنشان به سمت مواد مخدره صحبت کردند. گفتند که ضعیف شدن رابطه انسانها و خانمها با اطرافیان و جامعه، گسسته شدن و بریده شدن رابطه یک خانم یا دختر با هنجارها و اصول پذیرفته شده اجتماعی باعث کجروی و انحراف او شده و زمینه ساز کشیده شدنش به سمت مواد مخدره از جمله الکل و شراب ممکنه بشه. و عوامل مؤثری دیگر میتونه عواملی برای انحراف و کشیده شدن افراد از جمله زنها به سمت کجیها و ناهنجاریها از جمله الکل و مواد مخدره شود. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما اشاره خوبی داشتین به یکی یک فرد، آقا باشه خانم باشه، باید خودش بشناسه، بدانم توانایی های خود، نیازهای خود، اینا را شناسایی بکنه، بفهمه که کی حالش بد است، کی حالش خوب است و به عوامل ای حالات هم توجه بکنه. وقتی هم که حالش بد است، باید بدانه که چی کار باید بکنه، سراغ چیها و کیها باید بره. اما خوب تذکر دادین که جامعه هم باید به افراد توجه بکنه و زمینه رشد و شناخت خودش فراهم بکنه تا به شایستگی هایش برسه، چون ناکامی هایش در حوزه ها میتونه باعث کجی و انحرافی او شود و این ضرورت ها در ارتباط با خانم ها اهمیت چند برابری پیدا میکنه. درست است؟
همینطوره، دقیقا. شما اشاره کردید که جامعه هم باید ببینه، این دقیقا اشاره مستقیمی به همون رابطه برقرار کردن با عناصر اجتماعی، یعنی یک جامعه آگاه به در حقیقت موجودیت انسانی، یک جامعه آگاه، یعنی در واقع فضای آگاهی که بر یک جامعه حاکم هست مبتنی بر نیازهای واقع بینانه انسانها براشون برنامه ریزی میکنه، یعنی در واقع سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های جامعه مبتنی بر آن چیزی نیست که من فکر میکنم، مبتنی بر آن چیزی است که واقعیت وجود دارد.
بله.
اون هم تنها بر اساس یک دانش و آگاهی نسبت به خود پدیده اتفاق میفته. وقتی ما راجع به یک زن صحبت میکنه که میتواند با تحمل یک فشار اجتماعی گاهن رفتارهای ازش سر بزنه که ممکنه دیگران نقدش کنن یا بگن مثلا کشیدن یک قلیان در اماکن عمومی توسط زنان چهره قشنگی نداره، یا یک زنی که تو خیابون داره راه میره سیگار دستش ما میبینیم میکشه، رفتاری که غالبا در مردها میدیدیم که راه میرن و سیگار میکشن، به عنوان یک رفتار جدید چشم‌ها رو برگردونه به سمت اونها و برگردن نگاه کنن، ای نگاه کن این خانم داره راه میره سیگار میکشه. اما به این فکر نمیکنیم که باید اینو تحلیل کنیم. ما نمیتونیم فقط همینطوری نقد کنیم به این صورت، یعنی نمیتوان به این صورت نگاه کرد بدون اینکه تحلیل اجتماعی بشه.
بله.
چرا اتفاق میفته؟ قطعا میتواند بخشش ناشی از اون اعتراض پنهان باشه که به صورتی داره در همون فشار اجتماعی که بهش وارد میشه وارد در واقع تحلیل و تبیین بشود. بخش دیگرش هم میتواند در المان دیگری باشه که الان خدمت شما میخواستم همین رو عرض بکنم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا سوال دیگه ای که آیا آثار و زیانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای روی خانم‌ها و زن‌ها مثل آثار اینمی مواد روی آقایان و مردهاست؟ یعنی فرق میکنه بین زن و مرد؟
این باور در حقیقت باور غلطی است که ما فکر کنیم یک سانه. چرا؟ به جهت اینکه تمام طول راهی که با هم اومدیم در این نیم ساعت ساعتی که با هم خدمتتون بودم خواستیم اینو بگیم که زن در جایگاه جنسیتیش ویژگی‌هایی داره که اون رو از مرد متمایز میکنه. از ویژگی‌های جسمانی شاید گفته شده در این برنامه زیاد، اینکه حتی آب بدن زن کمتر هست و حتی اگر مشروب یا مواد در واقع به این صورت الکلی رو استفاده بکنه حتی مستیش بیشتر خواهد بود و عدم کنترلش بیشتر از مرد خواهد بود. این بخش جسمانی و فیزیولوژیکش هست که حتی به واسطه شرایط هورمونی و در واقع سیستم حیاتی زن اون رو از نظر زایش و موضوع باروریش داره مشکل فراوان خواهد کرد.
بله.
عرض به حضورتون ده حوزه روانی به واسطه آسیب پذیری سیستم عاطفی و روانی زنان قطعاً به خاطر این واژه‌ای که ما به کار بردیم رابطه مدار بودنش، ارتباط او وقتی با بیرون مختل بشود، وقتی با الکل ارتباط بگیره، شما خودتون به من پاسخ بدین شنوندگان عزیز، آیا وقتی ما ارتباطمون با چیزی باشه که او نتوانه پاسخ و نیازهای درست و واقعی بینانه ما باشد، آیا این ارتباط ارتباط سالمی است؟ من فکر میکنم اگر من به عنوان یک زن ارتباط بگیرم با چنین چیزی، چون الکل به عنوان یک عنصری خواهد آمد که با او ارتباط میگیرم، وقتی بیاد جای در زندگی من کسب بکنه حتی اندک، من تمام ارتباطات دیگرم رو میارم و منتقل میکنم به این چیزی که میتونه من آروم کنه، میتونه به من تسلا ببخشه و و و همش جملاتی که فکر میکنم کارآمد برای من، اما در این حال فصل ارتباطی من با جهان دیگه دقیقاً منهدم خواهد کرد.
بله.
و من فردی خواهم بود که ایزوله میشم، یواش یواش نمیتوانم به جهان بیرون ارتباط بگیرم، چون در شرایط اجتماعی هم قطعاً دچار توانهایی خواهم شد که جامعه هم با انگ و تبعیضی که نسبت به در حقیقت نگاه زنان مردانه دارد قطعاً من رو متهم بیشتر خواهد کرد و من باید بار اون انگ هم تحمل کنم.
و نقطه پایانی خانم دکتر نوری چی نقطه‌ای دارین؟
و نقطه پایانی این که زنان ما در خانواده مستحکم میشوند، دختران ما در حقیقت آغوش پدر و مادر قوت میگیرند.
بله.
امیدواریم بتوانید با قدرت دادن به فرزندان دخترتون آنها را آماده کنید برای ارتباط گیری درست در زندگی آیندش.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس خانم دکتر نوری از توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
با نام خدا، سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان با کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه یک داستان عکاس با معرفت و داستان دوست زده از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. آقا چند تا عکس می‌خواستید؟ چند تا؟ ما یا 6 تا عکس میندازیم یا 12 تا یا بیشتر. 12 تا عکس میخوام چه کنم؟ 6 تاش هم زیاده، کمتر نمیشه؟ نه آقا، برای ما صرف نمی کنه. آخه چرا نمیشه؟ از ما همش یه عکس خواستن که بفرستیم. و بقیه حرفش را برید و تا بناگوش سرخ شد و به چشم مرد عکاس نگریست که همان آن روی میز دوخته شد و خودش را به نفهمی زد. مردی که میخواست عکس بگیرد کمی این دست و آن دست کرد و وقتی سرخی از صورتش پرید گفت: خب چقدر باعث بندگی کرد؟ 12 تومان آقا. مردی که میخواست عکس بگیرد گفته او را آهسته تکرار کرد و سری تکان داد و همانطور که کلاهش سرش بود دنبال مرد عکاس راه افتاد و همچنان که به طرف اتاق عکس برداری می رفتند مرد دستش را بالا آورد، مثل اینکه می خواست عرق پشت لبش را با آستین خود پاک کند، ولی زود متوجه شد و توی جیب شلوارش دنبال دستمال گشت و وقتی روی صندلی جلوی دوربین نشست دستمالش را دوباره عطا کرده بود و میخواست توی جیب پیش سینه بگذارد که به صرافت افتاد. حیف، دستمالش سفید نبود و ابریشمی بود و بزرگ، یک دستمال ابریشمی بزرگ یزدی رنگین. منصرف شد و دکمه های کتش را که بست مرد عکاس دوربین را مرتب کرده بود و حالا به سراغ او می آمد. یک وری بنشینید آقا. نمیخوام، همینطوری خوبه. و همانطور که در جستجوی فهم یک مطلب در چشمهای مرد عکاس خیره شده بود راست و با گردنی افراشته روبروی دوربین نشسته بود. کلاهش سرش بود و منتظر بود. آخه عکسی که نشان دادید نیمرخ بود آقا. خب چیکار کنم که نیمرخ بود؟ حالا تموم رخ وردار، دوربینت کلک نمیشه. مرد عکاس که تازه فهمیده بود دست از سر او برداشت و به سر و لباسش پرداخت. کراوات نمیبندید؟ همه جور کراوات داریم آقا. نه، میخوام تو عکسم بیریا باشم. با کلا عکس بگیرم؟ و این بار سرخی تنها روی صورت مرد ندویده بود، چشمهایش نیز سرخ شده بود و چیزی نمانده بود که از جا در برود و عکاس که زود فهمیده بود منتظر جواب سوال خود نشد و پشت ویترین دوربین رفت و سرش را زیر روپوش سیاه دوربین مخفی کرد. دوربین میزان شده بود و آن مرد دیگر که پشت میز آن اتاق با مرد عکاس صحبت می کرد حالا تو آمده بود و شاسی را آورده بود. دوربین حاضر شد. عکاس نه تند و نه آهسته شماره داد، در دوربین را گذاشت و گفت:
تمام شد آقا. آه خفه شدیم، اگه میدونستم اینقدر دغمسه داره. و باز بقیه حرفش رو خورد و دنبال مرد عکاس راه افتاد که او را با اتاق اول آورد. از کشوی میز دست قبضی بیرون کشید.